سلام، این جلسه 15 از آموزش حقوق پزشکیه. این جلسه در اسفند سال 1401 ضبط میشه. من بهنام قائم مقامی، وکیل دادگستری و عضو مرکز وکلای قوه قضاییه قصد دارم در این دوره کلیه مباحث مربوط به حقوق پزشکی رو خدمت همه مخاطبین سایت وکیلخانه ارائه بدم. خب در جلسه قبل در مورد 4 مصداق تقصیر یا همون عبارت عدم رعایت نظامات دولتی توضیح دادم و گفتم که این عبارت عدم رعایت نظامات دولتی به معنی رعایت نکردن هر دستوری است که ضمانت اجرا داشته باشد، خواه به صورت قانون باشد، خواه به صورت نظامنامه. و در ادامه گفتیم که نظامنامه همون اسم دیگه از آیین‌نامه هست و باز گفتم که عبارت نظامات میتونه شامل قانون، آیین‌نامه، دستورالعمل ها و عرض کنم خدمت شما که بخشنامه های حوزه تبابت بشه. و قول اینو دادم که در این جلسه پرونده ایو برای مثال در مورد عدم رعایت نظامات دولتی خدمت شما عزیزان بازخوانی کنم. پرونده ای که میخوام در موردش امروز باهاتون صحبت بکنم و برم سراغش، پرونده بسیار خبرساز و چالش برانگیز خیابان شهید بهشتی تهران، یعنی پرونده دختر 2 به نام درسا نساری. قبل از هر چیزی از لازم میدونم، یعنی اینو، که از پدر و مادر درسا و پزشک معالج به عنوان طرفین این دعوا عذرخواهی بکنم و امیدوارم که اینو بر بنده و همه عزیزانی که این فایل رو گوش میدن ببخشن، بابت اینکه خب این پرونده میتونه تجربه باشه و این تجربه انتقال پیدا بکنه به جامعه پزشکی، جامعه خودمون، اصلا اشخاص عادی در جامعه، و این تجربیات باعث بشه که دیگه خدای نکرده این اتفاقات نیفته، چه برای اطفال ما چه برای اشخاص بزرگسال. هرچی بیشتر این پرونده ها بازخوانی بشه و این تجربیات بازگو بشه، مخصوصا در چنین جلساتی که واقعا رنگ و بوی علمی داره، به نظر بنده و حتی به نظر علم مثلا بسیار مفیده. درسا نساری کودک 2 بود با بیماری دیستروفی عضلانی و احتمالا با یک بیماری موقت مثلا سرماخوردگی یا یک عفونت در دستگاه تنفسی که توسط پدر و مادر به مطب یک خانم دکتری مراجعه میکنه. مادر درسا در مصاحباتی که مصاحبه مربوط به خبرنگاری تلویزیون هست، تلویزیون ایران صدا و سیما هستش، بعد از فوت درسا تعریف میکنه که خانم دکتر با راهنمایی غیر علمی و ناصحیح، دقیقاً این عبارت غیر علمی و ناصحیح چیزی هستن که مادر درسا میگن و به زعم مادر درسا این راهنمایی غیر علمی و ناصحیح بوده و پدر و مادر رو خانم دکتر متقاعد میکنه که به بیمارستان مرکز طبی کودکان نرن. خب با این منطق که در بیمارستان مرکز طبی کودکان اشخاص با سواد و با تجربه کار نمیکنن و کودک زیر دستشون تلف میشه. سوال اولی که الان میشه، البته قطعاً پرسیده شده این سوال در سیر دادرسی، از خانم دکتر میشه پرسید این که خانم دکتر یا هر پزشکی که همچین تجویزی میکنه، شما چطور به این نتیجه رسیدین که یک مثلا مرکز درمانی عریض و طویل و علمی مرکز طبی کودکان مثل مرکز طبی کودکان که اصلا قطب علمی طب کودکان هستش در کشور، چطور پزشکان متخصصی و مثلا با تجربه درونش نیستن؟ خب این یک درس وجود داره اینجا برای اطباء و هر شخصی که صاحب حرفه‌ای هستش، این که با تجربیات شخصی خودتون هیچ موقع هیچگاه کسی رو راهنمایی نکنید، یعنی حتما باید تجربیات شما رنگ و بوی علمی داشته باشه و صرفا اون چیزی که شما حس میکنید نباید باشه. این اولین خطای این پزشک معالج بوده. بعد از مراجعت پدر و مادر به مطب پزشک معالج در جلسه دوم ویزیت، پزشک معالج مثل جلسه قبل ویزیت یعنی جلسه اول اقدام میکنن به ساکشن گلو درسا و در همون جلسه به مادر درسا میگن که بچه حالش بده و یه نسخه برای سرم تراپی بچه مینویسن، بیمار مینویسن و طبق اظهارات مادر درسا داروهای نسخه که مثلا به دست مادر دادن یک سرم و چند تا آمپول بوده که بعد از تزریق سرم به کودک در حین تزریق به گفته پزشک معالج، یعنی همون زمانی که داشت تزریق میکرده، بدن درسا واکنش نشون میده. پزشک معالج به مادر میگه که شوک داده بیمارش، یعنی درسا شوک داده، دوچار شوک شده و دو مجددا یه نسخه مینویسه. مادر نسخه به داروخانه میفرسته. شخصی که پرسنل داروخانه بوده متوجه میشه، حالا داروساز بوده، یعنی مسئول فنی داروخانه بوده یا پرسنل داروخانه بودن و میگه که این کارو نکنید، این دارو رو تزریق نکنید. البته یه مقدار ریزکاری داره این جریان مطب، اتفاقاتی میفته و تزریق در گردن درست صورت میگیره. حالا من خیلی خلاصه دارم میگم این مسئله رو و عرض کنم خدمت شما که داروخانه ای که مادر دورسا بهش مراجعه میکنه که مجاب میکنه یک مادر رو که با اورژانس تماس بگیرن. اورژانس وقتی که میرسه به محل احیا انجام میده، احیای کودک صورت میگیره و وقتی که احیا صورت میگیره حالا به یه حالتی میرسه که به این نتیجه میرسه تکنسین اورژانس یا حالا پزشک اورژانس به این نتیجه میرسن که بیمار رو منتقل بکنن به مرکز درمانی، بیمار رو میارن پایین و تا میخوان بزنن تو آمبولانس متوجه میشن که اتوبوسی که پشت، یعنی راننده اتوبوسی که پشت آمبولانس گیر کرده بوده، اقدام به پنچر کردن چرخه‌های آمبولانس کنه و همین اقدام باعث دیر رسیدن بیمار به مرکز درمانی میشه و بیمار متاسفانه فوت میکنه. درست بر به دلیل این اتفاقات، یعنی مجموعه این اتفاقات، از بین ما متاسفانه میره. سوال اول اینه که آیا پزشک اجازه ساکشن کردن دستگاه تنفسی ببخشید فوقانی طفل داشته؟ دوستان من الان وقتی که میخوام این پرونده رو بررسی کنم، دو تا مؤلفه رو تو پرونده حذف میکنن چون اصلا رنگ و بوی پزشکی نداره. درسته که میتونه اقدامات اون اشخاص تاثیرگذار در پرونده باشه، ولی ما برای اینکه راحت‌تر اقدامات پزشک رو بررسی بکنیم، میام اون دو مؤلفه رو حذف می‌کنیم. یک راننده اتوبوس و دومی راننده آمبولانس. این دو تا رو حذف می‌کنیم و صرفاً به عملکرد پزشک می‌پردازیم. خب گفتم دیگه، سوال اولی که باید پرسیده بشه و به اون جواب داده بشه اینه که آیا اصلا پزشک اجازه ساکشن کردن دستگاه تنفس فوقانی بیمار رو در مطب داره یا نه؟ جواب سوال اینه که بله، در این صد پزشک معالج میتونه اقدام به درمان بکنه تا جایی که کمی از حالا ترشحات داخل گلو و بینی بیمار رو به وسیله تجهیزات ابتدایی تخلیه بکنه. حالا تجهیزات ابتدایی یعنی چی؟ تجهیزات ابتدایی به اون تجهیزاتی میگن که اینقدر زیاد نشه که مطب رو به یک مرکز درمانی تبدیل بکنه. یعنی پزشک، حالا تجهیزات اینجا موضوعیت نداره ها، موضوع اقدامات پزشکه. یعنی اینقدر تو تجهیزات اجازه نداری تو مطبت ورداری بیاری که کار درمانیه که داخل یک مرکز درمانی صورت میگیره رو انجام بدی، چون اصلا واقعا نیاز نداره. نکته که اینجا هستش باید در موردش صحبت بکنیم اینه که مطب مرکز درمانی نیست. دقت کنید، مطب مرکز درمانی نیست، مطب محل تشخیص بیماریه. دوستانی که، یعنی عزیزانی که حالا پزشک هستن و دارن این فایل صوتی رو گوش میدن، دقت کنن، اینو همیشه در ذهن خودتون داشته باشید. مطب مرکز درمانی نیست، مطب محل تشخیص بیماریه. یعنی زیاد اقدامات درمانی پیچیده سمتش نرید. من خیلی دیدم بعضی از پزشکان هستن که در مطب خیلی کارهای عجیبی انجام میدن متاسفانه، و همین کارها میتونه باعث اتفاقات ناگواری برای اون پزشک بیفته. حالا انگیزه های مالی هستش یا ماجراجویی هستش یا هر چیزی که هستش، پزشکان باید مواظب این مسئله باشن که مطب مرکز درمانی نیست. بعضی از کارها هستش که حتی در بعضی از مراکز درمانی محدود هم نمیشه انجام داد، یعنی قانون و مقررات اجازه نمیده. مثلا شما در یک مرکز درمانی جرایای محدود اجازه انتقال خون ندید و اینا یک سری نظام‌نامه هایی داره که شما حتی در مراکز درمانی مثلا جراحی محدود بعضی از کارها رو نمیتونین انجام بدین و اجازه اون رو ندارین، مثلا همین بحث انتقال خون. و هموویجیلانس انتقال خون نسبت به این مسئله به شدت حساس هستش، به شدت حساس هست و به هیچ عنوان اجازه همچین کاری رو به خیلی از مراکزی که حالا کار جراحی محدود هم توش انجام میشه نمیده. سوال دوم اینه که آیا پزشک اجازه تزریق و سروم تراپی رو در مطب خودش داره؟ یعنی در مطب ما میتونیم تزریق و سروم تراپی بکنیم؟ جواب این سوال اینه که پزشک زمانی میتونه طبق قانون و مقرراتی که وجود داره، زمانی میتونه دست به تزریق در مطب بزنه که مجوزهای لازم رو اخذ کرده باشه و داشته باشه. به علاوه اینکه در مطب دارای مجوزهای تزریق باید تجهیزات مربوط به احیا وجود داشته باشه. یعنی صرف مجوز اهمیت نداره. اگر شما تجهیزات احیا نداشته باشی یا داشته باشی خراب باشه، اینجا شما تقصیر به سمتتون هست و میشه در مورد تقصیر شما صحبت کرد. یعنی شمایی که دارین عمل تزریق انجام میدی و هیچ وقت در جایی که این تجهیزات وجود نداره نباید تزریق و حالا سروم تراپی یا بالاخره کاری که مربوط به این عمل تهاجمی هستش صورت بگیره. از اون دقت کنید، من گفتم عمل تهاجمی، تزریق کردن از نظر پزشکی یک عمل تهاجمیه. شاید اینقدر این کار تکرار شده و انجام شده زیاد به چشم ما نیاد، ولی تزریق کردن یک عمل تهاجمی هست و شما دارید یک ماده که اصلا هیچ ارتباطی به بدن نداره و تو حالت عادی اون ماده تو بدن نیستش، نه که جنس اون ماده نیستش، یعنی اون جنس اون ماده داخل یک حالا پوکه هست، داخل یک کپسولی وجود داره، بالاخره اون ماده خارجی داریم به وسیله یک سرنگ یا به هر وسیله دیگه تزریق میکنین و وارد یک سیستم کاملا پیچیده میکنین و که اسمش بدن انسانه و هر آن احتمال داره که یک واکنش خاصی نشون بده. این یک عمل تهاجمیه و این عمل تهاجمی و انجام این عمل تهاجمی خودش مسئولیت زاست و اگر اصول رعایت نشه میتونه برای اون شخصی که این عمل رو انجام میده مسئولیت ایجاد کنه. یه نکته‌ای که وجود داره اینجا، حالا لابلای این صحبت‌های من باید گفته بشه، این اختیاری برای این صحبتایی که من الان دارم می‌کنم اختیاری برای اون اشخاصی که در منزل کار تزریق انجام میدن و یا بعضن پزشک هم نیستن و تجویزای چی میگن مندرآوردی از خودشون میگن و این خطر ایجاد میکنه برشون و مسئولیت ایجاد میکنه. باید خیلی مواظب باشن چون واقعا پرنده های پزشکی بسیار زیادی هستش که از این اشخاص شکایت میشه و دچار مشکل میشن. خیلی وقتا اشخاصی هستن که کار تزریقات در حالا درمانگاه انجام میدن و بلند میشن میرن در منزل های مختلف و جای مختلف کار تزریق انجام میدن و من بعضا دیدم زیادم توجه به اصول و قوانین و مقررات ندارن و اینا برای این اشخاص مسئولیت زاست و بالاخره یه جایی مشکلات بزرگی براشون ایجاد میکنه. توی پرونده‌ای که داریم بررسی میکنیم خانم دکتر، در مورد تزریق در مطب و سرم تراپی بعضی از نظامات دولتی رو رعایت نکرده. علت این که ما این پرونده رو داریم مطالعه میکنیم به خاطر همین بحث عدم رعایت نظامات دولتیه. ایشون بعضی از نظامات دولتی رو رعایت نکردن و اقدام به تزریق در مطبی کردن که نه تجهیزات احیا در اون بوده و احتمالاً مجوز تزریق هم نداشته، چون طبق اون گزارشاتی که تکنسین اورژانس بعد از رسیدن به محل حالا اون اتفاق میدن، تکنسین اورژانس اقدام به احیای بیمار میکنه و این که حالا احیا قبل از این ورود اورژانس صورت نگرفته اصطلاحا اماره بر این که، یعنی یک اصطلاح حقوقی، اماره بر این که ما متوجه میشیم در مطب وسیله برای احیای بیماران حالا در هنگام تزریق وجود نداشته و این مصداق بارز عدم رعایت نظامات دولتی هست، چون که ما گفتیم برای تزریق و سرم تراپی در مکانی حتما باید مجوزهای لازم باشه، وسایل احیا هم باشه. نکته ای که وجود داره اینه که تزریق دارو بایستی صرفا توسط افراد مجرب و در مراکز مجهز به سیستم احیا انجام بشه. وقتی میگیم افراد مجرب، خب زیر نظر پزشکه، منظور زیر نظر مسئول فنی و پزشکه و مجهز به سیستم احیا هم که خب قطعا تو این مثال ما هم نبوده، چون اصلا احیای صورت نگرفته تا ورود اورژانس و مجموعه این افراد مجرب، مطب با مجوز، وجود سیستم احیا در که بخوایم به صورت عادی در نظر بگیریم در این پرونده وجود نداشته و عدم رعایت نظامات دولتی پزشک معالج رو نشون میده. نکته بعدی که باید به اون اشاره بکنیم اینه که ایشون چه مجددن وقتی که میبینن نمیتونن در مطب ادامه درمان این شرایط حاد رو بدن، تلاش میکنن و وقت خوشی میکنن و به جای اینکه به اورژانس خبر بدن مجدد مادر رو به داروخونه میفرستن. مجموعه این اقدامات تقصیر این پزشک رو اثبات میکنه. ما گفتیم که عدم رعایت نظامات دولتی یکی از مصادیق بیمبالاتی و بیاحتیاطی و تقصیر اهم است از بیاحتیاطی و بیمبالاتی و به خصوص عدم رعایت نظامات دولتی در این پرونده به شدت قابل رویت هست. من الان مطمئن هستم خب که خیلی از اشخاصی که الان مخصوصا پزشکان الان خیلی ذهنشون درگیره وقتی که دارن صحبت های منو میشنون اینه که آقا این راننده اتوبوسی که اومده پنچر کرده آمبولانسو یا اون راننده آمبولانسی اومده جای بدی پارک کرده، خب اینا مقصرن، چرا همش پزشک. دوستان در دادگاه شاید به راننده آمبولانس یا اون راننده اتوبوس به عنوان کسی که دخیل در این ورود خسارت و ضرر و نتیجه نامطلوب مجرمانه بوده، براش شاید در حکمی که صادر شده مجازات تعیین شده. ما که نمیگیم اونا بیگناهن و هیچ مشکلی نداشته عمل کردشون، ما صرفا داریم در مورد پزشک و اقداماتی که انجام داده صحبت میکنیم، یعنی ما داریم پزشک رو بررسی میکنیم و عمل کردش رو که درسی بشه برای ما که دیگه یه همچین کارها و همچین اتفاقاتی نیفت. ما که اینجا قضاوت نمی کنیم که بگیم دقیقاً کی چند درصد دوچار تقصیر شده. به خاطر همین مثلا ما مؤلفه راننده آمبولانس و راننده اتوبوس و اینا رو حذف کردیم و صرفاً اومدیم میگیم که پزشک اصلا نباید دست به همچین درمانی میزده. دوستان دقت کنید، مخصوصا پزشکان عمومی که در درمانگاه کار میکنن، ببینید خیلی از پرونده های جرایم پزشکی هست که بعد از چند وقت میان از شما شکایت میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه شما رفتین بالا سر یک بیمار در منزلی در خونه ای و دست به اقداماتی زدین، دست به اقدامات درمانی زدین، شما بر اساس احسانی که میخواستین انجام بدین و اون وظیفه‌ای که داشتین انجام دادین اون کارا رو، ولی خب به خاطر اینکه توی منزل بودین تزریق کردین و حالا دست به درمان زدین و یک سلسله از کارا رو انجام دادین به خاطر اینکه بیمارتون از اون رنجی که میبره راحت بشه، ولی در آینده میان از شما شکایت میکنن به واسطه اینکه اتفاقایی که افتاده. دقت کنید عزیزان، همیشه ارجاع بدید. ارجاع دادن راه فرار شماست. ارجاع بدید، به صورت رسمی راهنمایی کنید. حتما پزشک متخصص، مخصوصا پزشکای عمومی در این مهلک زیاد میافتن. پزشکان عمومی که در این درمانگاه کار میکنن در این مهلک گیر نکنید. حتما با یک پیامک، با یک نسخه که یک کپی از اون داشته باشید، با یک گرفتن تعهد نسبت به بیمار رو به مرکز درمانی ببرید. همونجا تعهد بگین ازشون. تعهد چجوریه؟ حالا در آینده شاید در موردش صحبت کنیم. در یک سربرگ خودتون، در یک برگه نسخه خودتون بنویسید که به مثلا اشخاص نزدیکان بیمار و بیمار تفهیم شد، هر چه سریعتر به مرکز درمانی مثلا بیمار ارسال بشه، برده بشه، مراجعه بکنه و با هم ادبیاتی که حالا می‌نویسین و عرض کنم خدمت شما که همونجا ازش امضا بگیرید. همونجا امضا بگیرید که من به شما توجیه کردم شما رو که نسبت به اینکه شما باید بیمارتون رو به مرکز درمانی ببرید، بیمارتون رو بعدین ببرید متخصص. این بیمار نباید در عرض شود خدمت شما که در منزل درمان بشه. این خودش برای شما یک مدرکی هستش که در آینده دچار مشکل نشید و اگر هم اتفاقی افتاد و به واسطه سهل‌انگاری و مسامحه نزدیکان بیمار یا خود بیمار بود، شما دیگه پاسخگو نباشید. در مورد همین پرونده ای هم که خانم دکتر اقدام به این کار کرده، خب ایشون قطعا بر پای احسان و بر پای کار نیک کردن اومده این کار انجام داده، ولی خب دوچاره تقصیر شدن ایشون بنده خدا و دیگه پروانه تبابتش اونجور که معلومه در اخبار هم هستش باطل میشه. و البته انگار گویا بعد از اینکه پدر مادر دورسا هم شکایت میکنن از و این رسانه‌ای میشه این شکایت، چند نفر دیگه هم میان از ایشون شکایت میکنن که حالا باید اون پرونده ها دیگه بررسی بشه و جایی نیستش که اینجا جایی نیستش که در مورد اون پرونده ها بخوایم صحبت بکنیم، چون واقعا ما اطلاعی نداریم. چون دقت کنید ما وقتی که پرونده هایی هستن که رسانه‌ای میشن، هیجانات مردم باعث میشه که یک سری مشکلاتی برای متهم ایجاد بشه. این هیجانات بعضن میتونه سیستم قضایی کشور هم دچار چی میگن سراسیمگی بکنه و با عجله یک سری احکامی صادر بشه دیگه. و قالب این پرونده ها، توی قالب این پرونده ها متهمینی که وجود دارن به اشد مجازات محکوم میشن، به خاطر اینکه اون آرامش دوباره به جامعه برگرده، هم دادستان کیفرخواست خیلی سنگینی رو صادر میکنه، هم حالا بازپرس یا دادیار مجرمیت شخصو میپذیره، و اینکه هم دادگاه خیلی سریع، هم دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر خیلی سریع حکم صادر میکنن و تمام موارد وقتی که رد میشه به سرعت این احکام صادر میشه و اجرا میشه. و متاسفانه که اتفاق بدی هم برای خانواده دورسا و متاسفانه پزشک معالج میفته. مطالب این جلسه تموم شد. ما در جلسه آینده سعی میکنیم در مورد موانع مسئولیت کیفری مثل اضطرار، مثل براءت، مثل رضایت و از این دست مسائل روش بپردازیم و در موردش صحبت کنیم. یک بار دیگه راه ارتباطی بنده با شما رو من اینجا اعلام میکنم. شماره موبایل 0991-935-7513 راه ارتباطی بنده با شماست و میتونیم از این طریق ارتباطمون رو با هم دیگه حفظ کنیم. تا جلسه آینده همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپارم. خدا نگهدار.